از گل پارسی هم، شعر فارسی، و یه گله نرمی هم در اینجا هست که میگه از شیراز شهریه که من در اونجا شعر گفتم، گلهای پارسی از من شکفته شده، اینجا کسی قدر من رو نمیدونه، ای کاش که فرصتی فراهم بشه که به بغداد سفر بکنم. البته در جاهای دیگری هم این آرزو در دل حافظ وجود داره که میگه که خرم اون روز که حافظ ره بغداد کند. در جای دیگری هم داریم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
سپاس از دکتر محمدزاده، کارشناس گرانقدر پارسیگویان، که نکاتی نغز و پرمغز داشتند. حال در این عصر پاییزی تصنیف عاشق شو را بشنویم با صدای غلام حسین بنان.
یاری چون زد و دل ببرد، یار تو بهی دل خود بکسی، میدانیم چه به ما گذارد در همه روی تو هر نفسی، چون که کند او به تو پیمان شکنی، میشوی ها ز وفای چومنی، گر بنشیند به کنار بگری، خون خوری و تو هم چومن نزنی، خون خوری و تو هم چومن نزنی.
من ایرانم، درود ای همزبان، من از بدخشانم، همان مازندران داستانهای کهن، آن زادگاهی انزبان ناب اجداد و نیاکان.
از دلم یک خدا خبر دارد، آن که بر عالمی نظر دارد، که به دام بلا گرفتارم، عاقلان زین بلا حذر دارد. این دو بیت زیبا از سروده‌های عایشه درانی، شاعر پشتون اما پارسی سرای افغانستان است. هموطن او محمد کاظم کاظمی باز هم دست به قلم شده و نگاهی انداخته به کارنامه شعری عایشه درانی. نوشته او را با اجرای زینب بیات بشنوید.
از دلم یک خدا خبر دارد، آن که بر عالمی نظر دارد، که به دام بلا گرفتارم، عاقلان زین بلا حذر دارد. در تاریخ ادبیات فارسی در افغانستان بانوان شاعر بسیاری مطرح هستند، به خصوص در این دو سه دهه اخیر که شعر زنان افغانستان یک رونق تمام یافته است. در شعر متأخر کشور، یعنی دو سه قرن گذشته، ما چند چهره شاخص و برجسته داریم، مثل محجوبه هروی، مخفی بدخشی و عایشه درانی، که آنچه در ابتدای این بخش شنیدید دو بیت از غزلی از این شاعر بود. عایشه درانی شاعری است از خاندان درانی، خاندانی که اصالتاً پشتون هستند و منسوب به سلسله شاهی درانیان، ولی او به زبان فارسی شعر گفته و دیوان قابل توجهی دارد. دیوان شعرش به همت دکتر عفت مستشارنیا در تهران منتشر شده است. این که در بین سخنوران پشتون شعر گفتن به زبان فارسی رایج بوده است هم پدیده تازه‌ای نیست. پیش از او هم تیمورشاه درانی، دومین پادشاه سلسله درانیان، به زبان فارسی شعر می گفت و خودش مشوق شاعران فارسی زبان بود. علاوه بر اینها، شمار دیگری از رجال حکومتی افغانستان هم در رواج شعر و ادب فارسی کوشیدند. از جمله مهردلخان مشرقی، یکی از برادران امیر دوست محمد خان، که در دستگاه خود حلقه ادبی داشته و از مراوجان شعر بیدل به حساب می آمده است. اما عایشه دختر یعقوب علی خان توپچی باشی بود و در کابل زندگی می کرد. دوران زندگی او در قرن 12 شمسی بوده و در اواخر این قرن درگذشته است، یعنی اکنون حدود 200 سال از درگذشت او می‌گذرد. یکی از وقایع مهم زندگی عایشه درانی کشته شدن فرزند رشید او فیض طلب در جنگ بین شاهزادگان درانی است. این جوان رشید در جنگ‌های میان محمود درانی و شجاع الملک درانی کشته می‌شود و عایشه چنین می‌سراید: داد از دست فلک و از جور گردون الامان، کوه نورم رفت و بر من تارکستان از جهان، روز و شب بر من مساوی شد الی یوم القیام، دل کبابم سینه ریشم هر دو چشمم خونفشان، مال و ملکم را شجاع الملک شه بر باد داد، خانم در عهد شه محمود شد شهر زنان، فیض طلب را باختم در خدمت محمود شاه، جانشینش شد رقیب و گم شدم نام و نشان. اینکه خانه مردم در عهد این شاهان شهر زنان شده است، تعبیر شاعرانه و البته دردناکی است. گویا همه پسران به جنگ رفته و کشته شدند. شعرهای عایشه درانی هم از نظر کیفیت شعری با شعرهای دیگر شاعران افغانستان برابری می کند و هم از نظر حس و حال و عاطفه شعری. حتی در این مورد از شعر خیلی از دیگر سخنوران افغانستان پیشی می گیرد، چون بسیاری از اینها حاوی درد و رنج واقعی انسان، آن هم یک بانوی شاعر است، در حالی که بسیاری از شاعران دیگر در آن دوران‌ها به عاشقانه سرایی و یا مدح و ستایش حکم روایان پرداختند. موسیقی با عنوان پایان بخش این قسمت، متن کامل آن غزلی را که در ابتدای برنامه دو بیت آن را خواندیم نقل می‌کنیم. از دلم یک خدا خبر دارد، آن که بر عالمی نظر دارد، که به دام بلا گرفتارم، عاقلان زین بلا حذر دارد. آن که او را فراق می خوانند، تیره بختان از او حذر دارد. هر که با او رفیق و مونس شد، زخم ناسور بر جگر دارد. وان که از صحبتش بعید بود، طالع نیک در سیر دارد. این چنین همدم ستمگر را، قادر ذوالجلال بردارد. عایشه پیش تیر ناوک دوست، سینه خیش را سپر دارد.
صبح و دلال ازا نمت رفت گلست نار من، صبح و دلال ازا نمت رفت گلست نار من. به تو نرنگمون بود ای قدمت بهار من، به تو نرنگمون بود ای قدمت بهار من، به تو نرنگمون بود ای قدمت بهار من. سوخت کلون Rapta gulab ki nari man.
Farsi guyan.
زبان فارسی بیشتر از اینکه زبان یک ملت باشه یا اینکه زبان یک جغرافیا باشه، زبان یک تفکر و اندیشه است. روزی دانشجویی سر کلاس از من پرسید که ما آخرش مولانا رو اهل کجا بدونیم؟ آیا مولانا اهل افغانستانه چون در بلخ به دنیا اومده؟ آیا ایرانیه به خاطر اینکه در تمام مسیر زندگیش از ایران عبور کرده؟ و آیا ترکه به خاطر اینکه در قونیه مدفونه؟ در جوابش گفتم به جای اینکه بفرمایید مولانا افغانه، ایرانیه یا ترکه، بفرمایید مولانا یکی از ستون شامخ ادبیات فارسیه.
زبان فارسی همون زبانی هست که حافظ با اون شعر میگفت و امروز ما در تاجیکستان با اون فال میزنیم یا تفعال میزنیم و افتخار میکنیم. و شما هم اشعار رودکی را در اینجا همچون توتیا بدینه میمالید. با این زبان ما خوشبختانه تمام افکار و اندیشه های خود را قادریم که بیان نماییم.
زبان پارسی در هند پویایی و شادابی افزونتر داشته است در روزگارانی از تاریخ ایران تا در این سرزمین، سرزمینی که خاستگاه زبان پارسی است.
ساقی حدیث سرها شکر شکر شبند همه تو دیاره. جا یا زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال
این قند پارسی به کجاها که می رود؟ یکی از رهاوردهای حضور 3 ساله حسن غریبی، شاعر کاشانی در تاجیکستان، کتابی است به نام زنده باد زبان. برگی از این اثر خواندنی با عنوان این قند پارسی به کجاها که می رود، تقدیم به شما پارسی گویان عزیز. حسن غریبی اینطور نوشته: بعضی خاطره ها غالبش از روایتش بامزه تر است. مثلا چندی پیش یک دوست افغانستانی تماس گرفت و به من که در دوشنبه تاجیکستان بودم شعری خواست که سال گذشته در روز فردوسی در آلماتی قزاقستان شنیده بود. برایش فرستادم و گفت این یکی را نمیخواهم. گفتم کلید واژه بده. کلماتی را به خاطر آورد و فرستاد. پس تا اینجا شد یک شهروند کابلی تماس میگیرد دوشنبه، از یک شاعر کاشانی مقیم دوشنبه سراغ شعری را میگیرد که از یک شاعر اصفهانی در آلماتی شنیده است. در پاسخ شاعر کاشانی تماس میگیرد با دوست یزدیش و نشانه های آن شعر منتشر نشده را میدهد و آن دوست یزدی 48 ساعت بعد عکسی از آن شعر مذکور را از صفحه رایانه شاعر اصفهانی گرفته و به دوشنبه ارسال که از آنجا راهی افغانستان می شود و بقیه‌اش را خدا می داند. واقعا جالب نیست؟ تازه فراموش نکنید آنچه گفتم مربوط به یک شعر منتشر نشده دوستانه بود. اما چند بیت از شعر مذکور: زنده رود از جگر تشنه فرستاد مرا، تا به آموی مگر آتش دل بنشانم. بزمی آراسته شد از سخن و ساز و سرود، جان و دل مست شد از نغمه تاجیکانم. سخن از در دری بود و زبان پدری، فارسی مایه پیوستگی ایرانم. مست صحبای سخن گشتم و شوریده شعر، خوش شد از یاد سمرقند و بخارا جانم. بله، این یادداشت از حسن غریبی که با ابیاتی از سروده‌های دکتر مهدی نوریان پایان یافت جالب بود. حال شما پارسیگویان عزیز دعوتید به شنیدن یک ترانه تاجیکی.
شیدن دیگر آموز من در دلکی خونچه خزیدن دیگر آموز دم چیز پیام است شنیدی نشنیدی، در خاک تو یک چلمه آمست ندیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. پرواز نداریم زنجیر همان است کی بود است نامید مشم ناله کشیدن دیگران
رمان فارسی یکی از گونه‌های ادبی است که بر غنای زبان فارسی افسوده. در این بخش از فارسی‌گویان نگاهی گذرا می‌کنیم به رمان راه آبنامه نوشته سید محمد علی جمالزاده. کسی که پیشتاز قصه‌نویسی معاصر، پدر داستان کوتاه در زبان فارسی و آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات ماست. به نظر حسن میرابدینی راه آبنامه در میان رمان‌های متعدد سید محمد علی جمالزاده از نظر هنری بهترین است، زیرا مهمترین ویژگی‌های شیوه روایی و نثر او را بدون پرگویی‌ها و مترادفات دیگر آثارش در این اثر می‌توان یافت. از جمله این ویژگی‌ها گفتگوهای زنده و پر از واژه‌ها و اصطلاحات محاوره است. راه آبنامه حکایت یک دانشجوی ایرانی در فرنگ است که برای شرکت در عروسی خواهرش به ایران بازگشته، اما پس از مراسم عروسی با مشکل راه آبخانه روبرو می شود و حل این مشکل فضای کلی داستان را در بر می گیرد. داستانی که در واقع بیان واقعیت‌های آشکار در نوع ارتباطات، خلقیات و رفتارهای مردم آن روز ایران است. راوی داستان همان دانشجوی از فرنگ برگشته است. او وقتی می‌بیند راه آب کوچه خراب است و همسایه‌ها قدمی برای تعمیر آن برنمی‌دارند، تصمیم می‌گیرد پیش از بازگشت به فرنگ فکری به حال آن بکند. از این رو اهل کوچه را جمع می‌کند و موضوع را با آنها در میان می‌گذارد. همه همسایه‌ها در فواید آب سالم و بهداشتی داد سخن می‌دهند، اما هر کدام در عمل به بهانه شانه خالی می کنند و سرانجام جوان را به تعمیر راه آب می گمارند تا در پایان کار سهم خود را به او بپردازند. جوان اصلاح کار پولی را که برای خرج بازگشت خود کنار گذاشته است صرف تعمیر راه آب می کند. ضمن کار دردسرها شروع می شود. او ناچار است با مهندس جوان، معمار، وکیل عدلیه و دیگر اقشار جامعه کلنجار رود و در این مسیر از هر یک به نحوی فریب می خورد. همه نخست خوش زبانی و تعارف می کنند، اما وقتی پای حساب به میان می آید تابوی وقاحت و بددهنی می شوند. سرانجام دانشجوی جوان به جایی می رسد که می گوید ای کاش پایم خرد شده و هرگز بر نگشته بودم. او در دل عهد می کند به چالاکی خود را از این محیط خانه برفکن بیرون بیندازد و به فرنگستان برگردد. سرانجام کار تعمیر به انجام می رسد بیان که گیر راه آب برطرف شود. همسایگان هر یک به نحوی از پرداخت سهم خود تفره می روند. همه ایشان در حد خود آدم های خوبی هستند. اگر بتوانند کاری برای کسی انجام بدهند، مزایقه ندارند. اما وقتی قرار بر وفای به عهد می شود، به طریقی رد گم می کنند. جوان که خرج راه ندارد، ناگزیر در ایران می ماند و رمان با این جملات به سرانجام می رسد. اینجا همان محیط پر ترس و لرز و همان وادی پر هول و هراسی است که دیوار همه موش دارد و موشها همه گوش دارد که در دم گوشش را می برند. در این شهر تنها دو دستگاه است که قرنهاست شب و روز از کار نایستاده و اسم مبارک یکی بوته اهمال و دیگری خمره خررنگ کنیست. نظر حسن میرابدینی درباره رمان راه آبنامه این است که راه آبنامه رمان واقع گرایانه طنزآمیزی در توصیف خصلت‌های اخلاقی ناپسند قشرهایی از ایرانیان است که با نثری روان و پخته و رنگ گرفته از زبان محاوره نوشته شده است. داستان به تدریج بعدی تمثیلی می‌یابد و دامنه زمانی مکانی آن گسترده می‌شود. کوچه محل وقوع رویدادها با جای دادن تیپ‌های اجتماعی داستان را تا حد تصویر نمونواری از جامعه بست می‌دهد. جمالزاده چهره‌های داستانی را واجد مجموعه‌ای از عیوب همچون اهمال، حق‌کشی، رشوه‌خواری و حقه‌بازی نشان می‌دهد تا مشرب ترقی خواهانه خود را از طریق این پیام که ایرانی‌ها امروز به تمدن مادی محتاج‌ترند تا به شعر و هنر اعلام کند. او هرچند غلو می‌کند بران است که ما زمانی تازه می‌شویم که بتوانیم خود را از دید دیگران ببینیم و زیر سوال ببریم. از ویژگی‌های مهم این رمان برای فارسی دوستان و پارسی گویان نثر روان و پخته آن است که متأثر از زبان محاوره است. مرهم دشواری هنگامه‌های وداع، دلخوشی به درود و دیدار دوباره است. تا درودی تازه، نگهبان گوهرین در واژه‌های دری باشید که دل ماست پارسی.
نامت بلند آیین سخن،
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.